کار کنی؟
نمیدونم، دلش میخواد با من صحبت کنه.
تو تا حالا باهاش حرف زدی؟
غیر از اون دفعه که دستش بلند کردم یه بار دیگه. البته امروزم زنگ زد بند بخور.
خدای من، وای خدای من، بعد از این همه سال پدر دار شدیم.
مریم میخوای ببینیش؟
من؟ وای یعنی چی؟ موسی مامون بفهمه چی؟
میگه حرف نگفته زیاد داره، فعلا به مامان رنا چیزی نمیگی.
موسی من نمیدونم چی بگم.
میتونیم حرفاشو گوش بدیم؟
آخه ما چه حرفی داریم با آدمی که حتی یه تصویر کمرنگ ازش تو ذهنمون نداریم؟
یه صداقتی تو چشماش هست که من وقتی میبینم.
اگه تو میگی ببینیمش باش، منم حرفی ندارم. کی کجا
قرار خودش زنگ بزنه؟
محسن تو دربارش چی میدونی؟
هیچی، فقط میدونم که با اون آدمی که مامان تعریف میکرد خیلی فرق داره، خیلی.
دیزی های اینجا حرف نداره، معروفه به دیزی های امونه من. 50 سال میشه این باغ و باغچه رو داره. البته الان خودش ناخوش احوال، بچهاش و نوهاش اینجا رو میگردونه. تعارف نکنینا، نمیدینم چی دوست داری. از هر غذایی 2-3 پرس گرفتم، لقمم بخواین حاضرم براتون بگیرم.
دستتون درد نکن،
زحمت نکشید شما.
میدونم توقع بی جاییه، ولی یه جوری با من حرف میزنید انگار با مدیر مدرسه تو دارین حرف میزنید. البته هرچی بگین حق دارین ها، حق دارین. فکر میکردم تو رومم نگاه نمی کنی.
گفتی مکانیک بودی؟
بله، 3 سوته ماشین رو کلهم باز میکردم، 1000 تا تیکه میچیدم کنارم، 2 سوتم دوباره همه رو سوار میکردم رو هم. بله.
کاروبار تو خوب بود؟
همیشه دست به دعا بودم و شاکر لطف و عظمت خدا. 6 سال شاگردی کردم پیش اسمراد، بعد با قرض قوله یه مغازه رو انداختم واسه خودم. روزای اول فقط پشه و مگس میپروندم، ولی یواش یواش کارم گرفت. دخترم یه چیزی بخور.
دستتون درد نکنه. با مامان رنام شما...
دستم که به دهنم رسید بابا ننم آستین بالا زدن که یه انیس و مونس پیدا کنن برای من. کل دخترای فامیل و محله رو قطار قطار نشون کردن، ولی تا چش تو چش می شدم باهاشونا میگفتم نمیخوام.
چرا؟
آخه تازه مزه پول چشیده بودم و میخواستم خوشخوشانه زندگی رو تجربه کنم. بله ای بابا، این قضاها که از دهن افتاد.
پس چطور شد با مامان رنا؟
اون وقتا که اسب مراد و سوار بودم و فکر میکردم دنیا غیر عیش و نوش چیزی دیگه ای نداره، تو گذر 4 سو جلو سقاخونه با مادرتون چش تو چش شدم. رفته بودم چند تا شمع نظری روشن کنم واسه مادرم.
اولین بار مامان رنا رو اونجا دیدیم، بعد با هم حرف زدیم.
زبون داشتم یه گز، هیچ که حریف نیش و کنایی زبونم نبود. ولی اون روز لال شدم، سمم بک، انگاری اصلا زبون تو دهن نداشتم.
چقدر طول کشید این دیدار اولیه؟
چند ثانیه، شادم کمتر. دلم شده بود کوره آهنگری، خیس عرق شده بودم، نفهمیدم دردم چیه تا مادرم نسخم و پیچید و گفت عاشق شدی قناری.
تو همون چند ثانیه؟
بله. هر روز هفته می رفتم سکا خونم و روزی 2 چین شب روشن می کردم، فقط برای اینکه یه بار دیگه رعنا خانم رو ببینم.
دیدیش؟
دیدمش. آره دیدمش. این دفعه تو سبز فروشی مشباهر پا به پاش رفتم تا خونشون نشون کردم، فرداش نده جانم و فرستادم برای وعده گرفتن.
ماما رنا هیچی به ما نگفته بود از این که
خب حق داره، اونقدر حول ولا داشتم یه ما نشده نشستیم سر سفره. آخ 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 فکر میکردم خواب ببینم. به قول مادرش رنا صد تا صد تا خواستگار، صد تا صد تا دکتر و آجان و مدیر و کارمند و وکیل. اما نمیدونم چی شد به من بله بود.
مثل قصه هاست یه عشق تند و آتیشی
که فکر میکردم هیچ وقت خاموش نمیشه. زندگی اونقدر خوب و خوش بود و روزگار بر وفق مراد که به قول آقا جونم خوشی زد زیر دلم و هوس کردم یک قرونم و بکنم دوزارو سری تو سرا در بیارم.
مامان از اون روزا فقط از تولد من و مریم میگه.
تولد تو کوچه رو ریسه لامپ رنگی کشیده بودم، سه شبانه روز شیرینی و شربت میدادم به اهل محل. آره هنوزم با این که سرد و گرم روزگار رو زیاد چشیدم ولی شیرین تر از تولد بچه هم پیدا نکردم.
پس ما از بچگی محتاج و گدا نبودیم.
استغفرالله، شما رو سر من جا داشتیم، هم خودتون هم مادرتون.
پس چی شد اون همه شور و حالی که ازش حرف میزنیم؟
تو رفاقت و همنشینی با غریبه ها دوم شد رفت هوا.
یعنی چی؟
یعنی چشم باز کردم بیدم من موندم و یه دست لباس تلم و کلی خلاف سنگین که باید تاوانشون بدم.
خب چه سعی نکنین دوباره زندگیتونو بسازی؟
هر بار که قصد کردم به جای جاده اصلی از جاده خاکی سردارا بودم. بدتر فرو رفتم تو لجنی که خودم ساخته بودمش.
یعنی تو این همه سال؟
آخرین باری که رفتم حبس برام حکم بریدن 34 سال. دو سه بار عفو خورد به تا بعد 15 سال آزاد شد. آره بعد 15 سال.
ما باید بریم مریم. خوش
کجا؟ شما که هنوی چی نخوردید؟ توقع نداشتم بعد این همه سال از هم نشینی با من لذت ببرید. ولی
مامان بفهمه عصبانی میشه. خب آخه ما تاله بهش دروغ نگفت.
خیلی سال گذشته، برای ما معنی پدر همونه که خیلی سال پیش توی یه تصادف تو جاده کشته شده.
من 15 سال زنده بودم درسته، اما به همین نون برکت خدا توبه کردم. تو این سالها تنها آرزویی بود که یه بار دیگه بتونم شما رو ببینم.
هزار تا سوال تو ذهنم دارم که نمیدونم کدوم یکی رو بپرسم.
به من فرصت بدین به هر سوالی که بخوای جواب میدم.
به اندازه کافی به حرفات گوش دادیم.
تو بانک باشی یا از دنیا بی خبری، تنها چیزی که فهمیدم این بود که مادرتون قیابی ازم طلاق گرفته و رفته دنبال زندگیش. میدونم دیره، ولی اومدم گذشته ها رو جبران کنم، حتی اگه شده یه روزشو. آره یه روز.
بریم مریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشون رو در باب فضای مجازی بگن یا در باب سیاست خارجی بگن. نه آقا، مسئله اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و اون دولت نیست، چیزهای دیگه است. مسئله اصلی مردم بیکاری جوان هاست، مسئله اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است، مسئله اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی رو میشکنه، مسئله اصلی مردم سیاست‌های غلطی است که فلان جوان مبتکر را که میتوانه کار انجام بده مأیوس میکنه. میشنویم، بنده گزارش‌های متعددی دارم، یک شخصی یا یک جمعی با انگیزه وارد میشن، یک کار مهمی رو شروع میکنن، یه تولیدی رو انجام میدن، بعد به جای اینکه این تولید تشویق بشه، خریداری بشه محصول، یهو میبینیم که در واردات باز شد، مشابه این تولید وارد شد. بیچاره میکنن اینا، کشاورز رو بیچاره میکنن. من به مسئولین محترم همین روزها تذکر دادم، کشاورز تولید کننده پیاز، تولید کننده سیب زمینی، زحمت میکشه، به خاک سیاه مینشونن بعضی از اشخاص و سیاست ها، او رو سود زحمت او رو دلال میبره، به او چیزی نمیرسه. مسائل اصلی مردم این هاست، کسانی باید بیان با اینا مقابله کنن. کشور به معنی کلمه سعادتمند خواهد شد اگر چنانچه زمامدار قوه مجریه کسی باشه که بتوانه این مسائل رو حل به فصل کنه. البته مسائل فرهنگی و سیاسی هم در جای خود دارای اهمیتی که باید به اونها برسن. فعلا مسئله فوری و اصلی کشور مسائل اقتصادی است که بایستی با جدیت دنبال باشن و نامزدهای محترم بپردازن در به این زمینه، با مردم حرف بزنن، مردم رو خانه کنن، مردم بدانن که چه اتفاقی خواهد افتاد.
زنین میهن ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک، تو ای بهره ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز، پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد. خدایا نگه دار این مهر شهر، ز اهریمنان و از آسیب در، سپس سرخوش از لطف پروردگار، کنم رو به ایران پر افتخار. جهان تا جهان است آباد باش، بر و بوم مردان آزاد باش، تو ای بیزری مرز ایران.
11:15 اینجا پخش رادیو نمایش و در این لحظه ازتون دعوت میکنم کتاب گویای زورق خیال رو بشنوید.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. روباه بازی، اثر احسان خلیلی اردلی، کتابخوان ایوب آقاخانی. مردم ایران چه باور داشتند کوهیار است که تمام زیر و بم شکار را از بر دارد. به کوه می رفت، غیر ممکن بود دست خالی برگردد. شکار خرگوش با غرغره شکم سیاه، کبک و کلاغ نوک سرخ، آهو، قوچ و کل را که زمانی نستشان هنوز از تنگ سگیاد بریده نشده بود در کارنامه داشت. پوستای آویزان به دیوار خانه و چاقوی دست شاخی با آن دو شاخ قوچ 6 ساله بالای سردر خانهش نیز دلیل این باور بود. کوهیار با قد کوتاه، سر تاس، چشمان گرد و آن سیبیل درفشی زیر دماغ عقابیش کمتر شباهتی با پدرم دارد. او عموی من و تنها برادر پدری پدرم است. مادرش زن دوم پدر بزرگم بود. همیشه صحبت شکار و کوه بین بچه های کوچه داغ بود. از امتیاز برادرزاده کوهیار بودن استفاده می کردم و صحبت را درس می گرفتم. همین ها شد که به شکار علاقه‌مند شدم. زمانی که تقریبا 13 سالم شد اولین بار عمو با خودش به کوه بردم. کمتر پیش می آمد کسی را به شکار و شکارگاه ببرد. دوستای عمو هر وقت به او می گفتند گوشت شکار را خودت خوردی فقط سر می جنباد. به من می گفت یادت باشد شکارچی شکارگاه را به کسی لو نمی دهد عمو جان. این را همیشه تکرار می کرد و از گوشت شکار به هیچ کس نمی داد. پدر که کومنشینی را بی انصافی می دانست و پردگردانی را تا حدودی قبول داشت، همیشه سر این موضوع با عمو کوهیار بحث داشت و هر زمان راهی کوه می شدیم و عمو می گفت لااقل دفک بگردان. مقصود او پرده رنگارنگ و مربعی بود که به دو چوب به صورت ضربدری به 4 گوشه آن متصل می شد. دفک از پارچه های رنگارنگ دوخته می شد و روی آن 3 سوراخ تعبیه می کردند، 2 تا برای دید شکارچی و 1 برای رد کردن لوله تفنگ. شکارچی در پشت دفک مخفی می شد و در کوه شروع به گشتن می کرد. از آنجا که رنگ های پرده دفک برای کبک جذاب است، کبک به سمت دفک کشیده می شود. به این روش در شکار پرندگان دفک گردانی یا پرده گردانی می گویند. عمو از سر اجبار و با بیمیلی هر وقت پدرم این را می گفت می گردانم خیالت تخت می گردانم. پدر رو به من می کرد و منتظر می مان تا جواب را تایید کنم. کی جرأت داشت از ترس پدر و بعد هم خون به دل کردنهای عمو در مسیر کوه نه بگوید؟ بیمیل و از سر اجبار به نشان تایید سر تکان می دادم. اما پرده رنگارنگ را مهرموم داخل توپره با خودمان بالا می بردیم و حتی محض قسم خوری هم درش نمی آوردیم. چند سال بعد موتور خریدم و شدم پای ثابت شکار عمو. با داشتن موتور میشد زحمت رفتن تا پای کوه را برای او کم کنم و جواز همراهی بگیرم. یک بار در راه شکار که بودیم عبدال دل به دلش نبود، داشت با کهیار به شکار می رفت. به حرفای عمو توجه نمی کرد. نشست تا پاچه‌های شلوارش را زیر ساق جوراب ها بکند. عمو داشت از شکارهای مختلف داستان ها می گفت. این کار را کرد و بند کفش ها را خفت گره زد، بلند شد و سیخ جلوی ما ایستاد. عمو نگاهش را از چشمهای خیره عبدال دزدید و رو به باغ مشخانلر کرد و گفت: مترسک مشخانلر. عبدال حرف عمو را به خودش نگرفت. برگشتیم طرف باغ و مترسکی ندیدیم. عمو با قیز به عبدال پوزخند میزد. زدیم به کوه. آفتاب نزده باید میرسیدیم شکارگاه. کومه و شکارگاه عمو نزدیک چشمه بود. عبدال از کوه هیچ سرش نمیشد و یک ریز سوال میکرد و با وراجی سر من و عمو را میخورد. آنطور که خودش گفت، اولین بار بود حرکت سایه ابر را روی کوه می دید و با دیدن آن حسابی سرگرم شده بود. سر کیف آمده بود. از پرده دفک و دفک گردانی پرسید:
گویار، این پرده دفک چند تا چراغ داره؟
3 تا. عبدالی،
امروز می گردونی؟
باد نیاد که می گردونم.
اما می دانستم باد باشد نباشد، عمو اهل پرده گردانی داخل کوه نیست. تا می رسیدیم بالا می نشست به کومه و کمی می کرد تا کبک ها سر چشمه بیایند. برای خلاصی از قلقل های پدرم بردن دفک را به گرده من می انداخت، اما از توبره درش نمی آورد. هر جا فضله تازه پرنده ای را زیر بوته های گون می دید رو به او می گفت:
عبدال، چلغوز رو برده ببین تره یا خوش.
عبدال با ذوق چلغوز های تر خشک را برانداز می کرد. دستش حسابی بوی فضله گرفته بود. بعد عمو به او گفت:
اسم این کار رد زدن عبدالی.
سختی راه عبدال را به حس انداخت. پایین که بودیم بالاتر از باغ پرید به درخت سنجد، یک مشت سنجد نارس چید و شروع کرد به خوردن تا دهانش حسابی گس شد. آمد نوک زبانم بگویم نه عبدالی، سنجد ها هنوز نرسیدند، که با چشخوره عمو حرفم را خوردم. 2 ساعتی راه رفته بودیم، نرسیده به چشمه. نزدیکی های آن عمو تیز و بز جلو می رفت و من و عبدال پی او بودیم.
کویار، یواش در
رسیدیم. عبدالی،
از تشنگی نمیری؟ حالا کنسات یار، چیزی نمونده. دستان دستا چی هم داری؟
دستا رو بو کشید و 4-5 تا اوق سفت زد. عمو زیر زیره به عبدال اوق زدنهایش نگاه میکرد و ریز ریزه میخندید. حسابی حالش را گرفته بود و خوشحال به نظر میامد. عبدال پای چشمه شکم به هوا افتاد. کمی بعد که حالش جا آمد بلند شد، نشست پای چشمه، زانو زد، دهان گذاشت به آب و تا جا داشت دل سیر خورد. حتی گوش به حرف من که گفتم مراقب باش از زالو یا حشره‌ای از چشمه داخل دهانش نرود نکرد و همانطور یک بند خورد و داد تو. عمو گفت باید برویم سمت کومه و جلوتر راه افتاد. رسیده بودیم پای سنگچین کومه. سنگچین‌ها ریخته بود یا شاید هم مأمور محیط زیست خرابش کرده بود. با عبدال رنگ پریده و عمو دوباره چیدیم. شاخ گونها را با اره برید، کامل روی سنگچین را پوشاند. عمو میگفت یک زمان اینجا قرق بود، شکاربان داشت. کی جرأت داشت کومه بنشیند؟ ذوق میکرد که خبری از شکاربان ها نیست و کوه تقلق است. کومه چیدیم و پشت شاخه های گون محو شد. عمو گفت تو با عبدال بروید 100 متر عقبتر پشت آن سنگ سیاه بنشینید.
گویر دفکی؟
عمو انگشت اشاره زد به زبان و گرفت جلوی باد.
نه عبدالی، باد پرده بی پرده کومه میشینیم.
خودش پشت کومه ماند و نشست روی سکوی خاکی داخلش. این قلقه کار بود. می نشست به انتظار تا کبک ها دم زور سیر سر چشمه بیایند. ماشه می چکاند و کار را یک سر می کرد. عبدال با دهان نیمه باز گوش تیز کرد سمت چشمه و سرش را بالا و پایین برد. انگار داشت صدای خواندن کبک‌ها را می‌شنید. اما از بس عوق زده بود نا نداشت. دوباره سکوت کردیم و تنها به خواندن کبک‌ها که نزدیک و نزدیکتر می‌شدند گوش دادیم. طولی نکشید که صدای شلیک لول اول به هوا رفت. عبدال از چرت پرید. چند لحظه بعد عمو لول دوم را در کرد. این بار با صدای شلیک دوم هول برش داشت. با پیچیدن بازپخش صدا داخل تنگ سر ذوق آمد. صورتش سرخ شد. انگار بوی چلقوزها از سرش پرید. دوباره سکوت کردیم و منتظر خبری از عمو که دیر کرده بود ماندیم. عبدال توی چرت میرفت و برمیگشت.
نازه شد کسی زده ها؟
نزنه نمیشه عبدالی. 10 دقیقه گذشت و عمو به سمت ما برگشت. دویدیم سمتش. چیزی جز تفنگ و قطار پشنگ دستش نبود. توبره خالی میزد.
چیزی ندادی کایار؟
نه عبدالی، شانست نگفت.
یعنی هیچی؟
جون تو هیچی عبدالی؟
هیچی عمو؟
زدم نگرفت ساتیار.
من هم تعجب کرده بودم. اگر لااقل یکی میزد تمام حرفا و تعریفایم برای عبدالو بچه ها به هوا نمیرن. عمو لااقل تفنگو پر کن، برگشتنی یه چیزی به پستمون خورد هوازنی کنیم.
حالا بریم تا هوازنی.
به طرف شهر کوه را پایین آمدیم. تفنگ را هم شکاند و گذاشت داخل توبره. به حرفم توجه نکرد تا لااقل پر کند و اگر در برگشت چیزی جلوی من به هوا پرید بزند. عمو جلو زیگزاگ می رفت و ما دنبالش سرازیر. زانوها خالی می کرد. عبدال پاهایش می لرزید. با هر سختی و هی هی عمو عبدال را تا پایین کوه آوردیم. می گفت از سربالایی سختتر است و عشق آدم را در می آورد. در تاریک روشن آسمان کنار ماشین عبدال رسیدیم.
ساتیار بشین جلو عمو جان.
عمو گفت و پرید پشت وانت عبدال. چشم را نمی دید تا زمانی که چشممان به چراغ‌های شهر روشن شد. عبدال از خستگی تا برسیم داخل شهر جز یکی دو جمله کوتاه چیزی نگفت. جلوی در حیات به صورتش نگاه کردم. سر دماغش برشته بود. سرخ نبود، به قهوه‌ای می‌زد. اگر کلاه سرش می‌گذاشت نمی‌سوخت. نایستاد تا بگویم لااقل وازلین بماند. گاز داد به وانت و دور شد. داخل حیاتم او گفت
عبدالی هم کوبر شد. هوس از سرش پرید.
قش قش می‌خندید. یادم به اوق زدن عبدال افتاده بود. کف حیات ریسه می‌رفتم. داخل اتاق عمو دو دستی دگمه های اوورکوت را باز کرد و با یک حرکت زیپش را پایین کشید. تلپ و تلپ و تلپ 3 تا کپک بیکله افتاد روی گلهای سرخ وسط قالی. ریسه می رفت و داشت ماجرا را برای پدر تعریف می کرد. نمی شنیدم. گنگ و منگ نگاه به دهان عمو می کردم و گاهی مات و مبهوت به 3 تا کپک بیکله وسط گل قالی خیره می ماندم. عمو با کارش مرا پیش عبدال زایه کرده بود. عبدال حتی چند باری توی راه به رخم کشید و گفت
ساتیار بلفتن
کویار روبهی کردی، روبهی کردی کویار.
صدای پدر بود، روبه عمو که در گوشم میپیچید. عبدال ادب شده بود و من زایه.
امیدوارم که این کتاب صوتی زورق خیال، حال خیال شما رو خوب کرده باشه و به دلتون نشسته باشه. به ساعت 11:30 میرسیم. در پخش رادیو نمایش در کنار همه شما شنوندگان عزیز هستیم و ازتون درخواست میکنیم که نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره تلفن 162 که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و از این طریق نظرات شما به گوش ما میرسه. و اما میخوام در ادامه ازتون دعوت کنم تکرار نمایش نجواهای غمگین ایرانی رو بشنوید که قسمت پنجمش تقدیم شما میشه به مدت 15 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نجواهای غمگین ایرانی.